بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به این روایت مقبوله عمر ابن حنزله. عرض کردیم که در مورد این روایت مقبوله عمر ابن حنزله از نظر سند در مورد خود عمر ابن حنزله قدما نسبت به او توثیقی ندارند. تنها چیزی که وجود داره مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف عمر ابن حنزله رو از اصحاب باقرین علیهم السلام ذکر کرده، از اصحاب امام صادق و امام باقر علیهم السلام. خب توثیقی نداره، حالا جرحی هم نداره. اینجا خب همونطوری که اطلاع دارید دو مبنا وجود داره. یک مبنا که ما هم همین مبنا رو داریم، اگر یک راوی شهرت داشته باشه، مشهور باشد بین روات، بین روات مشهوره، اما جرحی برای او نیامده باشه، همین مقدار به نظر ما کافی است در اعتماد بر او. حالا البته اینجا بحث هایی در علم رجال میشه که خب ما مشاهیر زیادی داریم که بالاخره تصریح بر توثیقشون شده. حالا اگر یه نفر مشهور بود جرحی نداشت، تصریح بر توثیقش هم نشده، معلوم میشه یک مشکلی داره. نه، این چنین نیست. این خودش یک مبنا که حالا باید در جای خودش بیشتر بحث بشه. یعنی ما مجرد این که یک راوی جرحی نداشته باشد و مشهور بین روات هم باشه، حالا یه وقتی راوی هست که اصلا مجهوله، خیلی هم شهرتی هم نداره، این کفایت میکنن که حالا گاهی اوقات از این مبنا تعبیر به اصالت العداله هم میکنن یا اصالت الوساقه. خب پس ببینید، عمر ابن حنزله اولا مشهوری است که جرحی نداره و هازا یکفی فی وثاقته. ثانیا خود شهید ثانی تصریح بر وثاقت او کرده در کتاب الدرایه. ایشون هم میگه که بله، علما تصریحی به توثیق یا جرح عمر ابن حنزله ندارن، اما به نظر من، البته موکول میکنه و ارجاع میده با اون تحقیقی که در محلش ما کردیم، به نظر ما موثقه. خب باز اینجا این مبنا مطرح میشود که توثیق متأخرین آیا کفایت میکنه یا نه، که باز ما مبنای ما اینه که توثیق متأخرین هم کفایت میکنه. این رو در مباحث گذشته بحث کردیم، میتونید اونجا مراجعه بفرمایید. اینم جهت دوم که توثیق متأخرین رو داره. جهت سوم این است که روایاتی در مدح عمر ابن حنزله وارد شده. حالا اگر بعضی از این روایاتش هم از جهت سند اشکال داشته باشه، اما بعضیش اشکالی نداره و دیروز هم اشاره کردم در سند یه روایتی که یزید ابن خلیفه است از امام علیه السلام راجع به وقت مغرب سوال میکنه، میگوید عمر ابن حنزله از جانب شما گفته است که وقت نماز مغرب اذا غاب القرص، وقتی که قرص خورشید غائب بشود در افق. آیا این مطلب درسته یا نه؟ یعنی مسئله ذهاب حمره مشرقیه رو دیگه لازم نیست، همین غیبوبت القرص، همین که اهل سنت هم قائلن، آیا این حرف درسته یا نه؟ امام علیه السلام می فرماید اذن، اگر عمر ابن حنزل این حرف رو زده، اذن لا یکذب علینا، او بر ما کذبی رو نمی بنده. حالا البته ما یه وقتی هم بحث کردیم همین روایت رو که این اذن لا یکذب علینا درش چند احتمال داده میشه. طبق بعضی از احتمالاتش توثیق عمر ابن حنزل است، طبق بعضی از احتمالاتش توثیق نیست، اما ظاهرش همین است که داره عمر ابن حنزل رو از تکذیب و افتراء به امام او رو بری میکند و توثیق برای عمر ابن حنزل است. حالا یزید ابن خلیفه خودش هم واقفی بوده، او مشکلی ایجاد نمیکنه. واقفی بودن این عرض شد مانعیتی از وساقت نداره. اینا قرائنه. و باز قرینه بعدی در خصوص همین روایته، یا حالا در اصلا روایات دیگر هم میتونیم بگیم. عرض میکنم که در بین متأخرین روایات عمر ابن حنزله تلقی به قبول میشه. حالا این تعبیر مقبوله، عرض میکنم که یک معناش این است که خود عمر ابن حنزله مورد قبول متأخرینه، یه معنای دیگش این است که روایاتی که در سندش عمر ابن حنزله هست، اون روایت تلقی به قبول میشه، اون روایت وثوق به صدور درش وجود داره. یعنی این تعبیر به مقبوله، گاهی اوقات ما میاریم در خود عمر ابن حنزله، میگم عمر ابن حنزله رو تلقی به قبول کردن روایات او را، اما گاهی اوقات در خصوص همین روایت میاری. و باز به یک بیان دیگر، اصلا مقبوله یعنی چی؟ مقبوله معناش این است که ما کاری به سند این روایت نداشته باشیم، هر روایتی که ناقلش عمر ابن حنزله بود او رو تلقیه به قبول بکنیم، ولو در سلسله سند افراد ضعیفی باشن، اما اون روایاتی که در سندش عمر ابن حنزل است، بگیم فقها اونها رو تلقیه به قبول کردن. به عبارت اخرى بگیم اون چه که عمر ابن حنزل نقل میکنه وثوق به صدور داریم، که اگه این باشه یعنی تمام روایاتی که عمر ابن حنزل نقل میکنه این طوره. یا همین خصوص همین روایتی که الان محل بحث هست، بگیم آقا این روایت مقبول است. خود اینم یه مقداری بحث داره که اصلا آیا ما بیاییم بگیم اگر در سند روایت افراد ضعیفی بودن، روایاتی که عمر ابن حنزل نقل میکنه تلقیه به قبول شود، به این معنا که این جابر ضعف سنده، یعنی مثل همون عمل، سایر موارد که ما میگیم عمل جابر ضعف سنده، اینجا هم این رو میخوان آقایون بگن در مقبوله عمر ابن حنزله، بگن آقا فقها به روایات عمر ابن حنزله عمل کردن، همونطوری که مبنای کلی این است که عمل فقها بر طبق یک روایت جابر ضعف سند هست، اینطور بگیم که فقها به همه روایات عمر ابن حنزله عمل کردن، عمر ابن حنزله بیش از 70 روایت داره، آیا مقصود اینه؟ یا نه، این خود عمر ابن حنظله تلقیه به قبول شده. اما باید ما بقیه سند رو ملاحظه کنیم، افراد دیگری که در سند هستن، اونایی که میان از عمر ابن حنظله نقل میکنن، اونا رو ملاحظه کنیم. خود عمر ابن حنظله تلقیه به قبول شده، یعنی بگیم آه خود فقها شهادت فعلی دادن بر عمل به روایت عمر ابن حنظله از جهات خودش، اما سایر جهات، سایر افراد که در سند وجود دارن، اونا باید مورد بررسی قرار بگیرن. خب عرض دارم، همین رو بخوام عرض کنم، این یه بیان و این یه احتماله. ببینید این مسئله که در کلمات متأخرین وجود داره، به نظرم تو عبارات شهید ثانی هم باشه که فقها روایات عمر ابن حنظله رو تلقی به قبول میکنن. حالا نخیر، خب نقل کرده ایشونم، نه اینکه ایشون این بالمقبوله. همین، ببینید حالا ما داریم محتملات رو میگیم، اینطور نیست، یعنی یکی از احتمالات مسئله. اگه من عرض بکنم این رو، حالا بیان میکنیم تا خودتونم دنبال بکنید. ببینید چرا روایات، اولا سوال اول اینه، همه روایات عمر ابن حنظله مقبول است، یا این روایت به خاطر اهمیت فراوانی که دارد؟ این یک سوال. سوال دوم، آیا این مقبوله؟ یعنی در هر جا عمر ابن حنظله ناقل یک روایتی هست، ما اصلا دیگه کار به بقیه سند نداشته باشیم؟ فقها هر جا عمر ابن حنظله یک روایتی نقل میکنه، او رو قبول میکنن و همین فرمایش آقای خویی بشه که آقا مشهور به روایات عمر ابن حنظله عمل کردن، در نتیجه بگیم شهرت جابر ضعف سنده، که به نظر ما اینو نمیخوان بگن در مقبوله. و این عرضی که داریم میکنیم برای همین ایراد بر فرمایش ایشونه. اینجا اصلا بحث این که مشهور بگن آقا بقیه سند اصلا کار نداشته باشید شما، این که میگیم مقبول است، یعنی خود عمر ابن حنظله رو معتمد فقها هست از ناحیه خودش، اما بقیه سند چی؟ بقیه سند باید بررسی بشه. شهرت جابر صحف سنده اینو در اینجا اصلا معنا نداره. این مقبوله یعنی آقا ولو خود عمر ابن حنظله قدما توثیقی برای او ندارن، اما متأخرین عمر ابن حنظله را خودش رو تلقیه به قبول کردن، نه روایاتش رو تلقیه به قبول بکنن، خودش رو. حالا عرض میکنم، حالا خود عمر ابن، حالا فرض کنید این روایاتی که در مدحش وارد شده، یا مثلا ببینید، اجازه فرمایید، مثلا ببینید ما الان برای اعتبار عمر ابن حنظله میگیم که آقا شهادت متأخرین رو مثل شهید ثانی به توثیق داره و در نزد ما شهادت متأخرین به وثاقت کافیه. این یک. دو، روایت اجلا، یکی از مبانی رجالی که ما داریم، خب جمعی از بزرگان دیگه هم دارن، اما آقای خویی نداره این مبنا رو، قبول نداره این رو. ما میگیم که اگر یک راوی اجلای از رواد از اون نقل بکنن، زراره، ابن بکیر، ابن رعاب، جزاز، صفوان ابن یحیی، که بعضی از اینا از اصحاب اجماع هن، اگر اینها از یک نفر نقل کردن، اینو اوغلاییست که این قابل اعتماد بوده، ولی اگر کسی قابل اعتماد نباشه، این همه بزرگان از اون نقل نمی کنن. اینم دو. سه، این روایاتی که در مدح او وارد شده، خب اینا از مجموعه اینها ما میتونیم وساقت عمر ابن حنظله رو استفاده کنیم. خب حالا این تعبیر به مقبوله، من ببینم این تعبیر شهید ثانی در درایه رو اگر یادداشت کرده باشم. خب این دو احتمالش هست، یعنی نه، یعنی آیا ما بگیم که هر روایتی که ببینید عرض کردم، ببینید شما اول اجازه فرمایید، مقبوله یعنی چی؟ میگیم مقبوله عمر ابن حنظله آیا به این معناست که مشهور بر طبق روایات عمر ابن حنظله عمل کردن؟ خب اگر این باشه که اون شهرتی که جابر ضعف سنده شهرت قدماییه، از خود هم یه قرینه برای عرض ما میشه، اون شهرتی که جابر ضعف سند هست شهرت قدماییه. بله، حالا خود اینم یه قرینه بر اعتبارش میشه، اون قرینه بر اعتبار روایت میشه. اگر یک روایتی رو مشایخ ثلاث نقل کرده باشن، که این روایتی که الان میخوایم بحث کنیم مشایخ ثلاث بحث کردن، اینم قرینه میشه بر اعتبار روایت. اما اونی که من دارم الان عرض میکنم این است که مقبوله آیا به این معناست که شهرت جابر ضعف سند شده و بعد از این که شهرت جابر ضعف سند میشه مقبوله؟ خب اگر این باشه، هر روایتی که مشهور بر طبقش فتوا دادن اگر سندش ضعیف باشه باید بگیم مقبوله، در حالی که نمیگن به او مقبوله. مقبوله رو میاد به نظر ما این تعبیر به مقبوله رو نبریم تو خود این که اولا همین فرمایش آقای خویی، بگیم آقا چون عمر ابن حنظله وجود دارد پس سند نیاز به بررسی ندارد، مشهور بر طبق روایت عمل کردن. نه، اصلا روایاتی که عمر ابن حنظله، همین روایتی که الان داریم بحث میکنیم، غیر از عمر ابن حنظله چند تا راوی دیگهش محل بحثه. اینطور نیست که بگیم که آقا چون عمر ابن حنظله است پس مقبول است، پس شهرت بر عمل به اون روایت است، پس شهرت جابر ضعف سند است، مقبوله رو بیاریم تو این وادیه این که شهرت جابر ضعف سنده. نه، مقبوله یعنی خود راوی مقبولتون عند الفقها، خود راوی عرض می شود که اونم با این قرائن. بید عبارت شهید در درایه این است که میگه عمر ابن حنظله لم ینس الاصحاب علی به جرهن ولا تعدیل، اصحاب تصریح به جر یا تعدیل او ندارن، لکن الامر اندی سهلون لانی حققت و توثیقه من محل آخر و انکان قد احملو. ایشون میگه من در از راه دیگه و در جای دیگه توثیق عمر ابن حنظله رو عرض میشود که روشن کردم. علایان این یه نکته که پس ما الان اینو عرض کردیم تا اینجای بحث. اولا خود عمر ابن حنظله شواهد بر وساقت رو مبانی خودمون ما داریم برش، روایت اجلا، شهادت متأخرین، مخصوصا آقایون، حالا آقایونی که در رجال کار کردن، این که ما بیم شهادت مثل مرحوم علامه و به بعد رو بگیم فایده نداره چون اینا حدسیه. خب مگر شهادت نجاشی حسی بوده؟ مگر شهادت شیخ طوسی حسی بوده؟ مگه شیخ طوسی در قرن چندم بوده؟ پنجم. این روایت چقدر فاصله داشتن با شیخ طوسی؟ ما بیاییم بگیم شهادت، آخه من هرچی فکر، آقاون وقتی در زیغ خناق قرار میگیرن میگن اونا قریبه به حس بوده. یعنی چه 300 سال 400 سال قریبه به حس بودن رو؟ اونها هم روی قرائنی به این نتیجه رسیدن که آقا این موثقه، توثیقش کردن. متأخرین هم همینطور. حالا ما این راجع به این بحث کردیم، حتما آقایون مراجعه کنید، نکات خوبی رو اونجا ذکر کردیم و این رو حتما عنایت کنید جز مبانی خودتون. اگر شهادت متأخرین رو کافی بدونید، خب این روایات زیادی برای ما معتبر میشه. خب اجلا شهادت متأخرین عرض میشود که روایاتی که در متنش آمده و این تلقیه به قبول. تلقیه به قبول دیروز هم عرض کردم یعنی شهادت فعلی بر وثاقت عمر ابن حنظله. متأخرین بالفعل، حالا اون که میگیم شهادت متأخرین، خود شهید ثانی تصریح به وثاقت کرده. اینی که الان داریم میگیم، میگیم خود فقها متأخرین شهادت فعلی یعنی عملا حرف عمر ابن حنظله رو قبول دارن و توثیق میکنن او رو. لذا این یه مطلب. مطلب دومی که گفتم مقبوله رو نبریم روی این که آقا این روایت سندش خرابه. حالا غیر از عمر ابن حنظله اگر دو سه تا دیگه راوی ضعیف هم داشته باشه، اما فقها بر طبقش عمل کردن و صارت مقبوله. نه نیست این تو. و من تعجب میکنم چطور مرحوم آقای خویی رو فرمودن. این عبارت رو یه بار دیگه بخونید آقای بهمن نجات. المشهور بالمقبوله. بله. نه نیست این تو. ببینید اون وقت یه قرینه دیگه این است که گفتیم 70 روایت از عمر ابن حنظله داریم. تنها جایی که من حالا اینطور یادمه، باز آقایون از طریق کامپیوتر فحص کنن، تنها جایی که تصریح شده به مقبوله اینجاست، یه در این روایتی است که الان می‌خوایم بخونیم. این معناش این است که پس نمیتونیم بگیم هر روایتی که عمر ابن حنظله درش وجود داره پس مشهور، بر طبقش عمل کردن پس مقبوله است. خب این راجع به سند روایت. بله چی آقا؟ چرا؟ اکثار در روایت هم یکی از قرائنه. یکی از قرائن بر طبق اون روایتی که اعرفو منازل شیعتنا به کثرت روایات هم انا، این علاقت روایات انا. بله اعرفو منازل ناس علاقت روایات هم انا، اونم یه قرینه بر این وثاقتش میشه. خب کسی که 70 روایت نقل کرده، این عرض شد که منزلتی داره. نه خودش رو که عرض کردم، خودش هم من عرض کردم مقبوله. نه خودش از جهت وثاقت مورد قبوله، اما اینطور نیست که هر روایتی که اون نقل کرده باشد مقبوله باشه. این روایت ازش تعبیر شده به مقبوله. عرض کردم تنها جایی که هست، حالا ببینید، شاید حالا من در ذهنم نمیاد جای دیگه‌ای که عمر ابن حنظله در سند واقع شده باشه تعبیر مقبوله بکنن. فقها اینجا رو تعبیر کردن به مقبوله، اما خود عمر ابن حنظله تلقیه به قبول شده در نزد فقها. خب چی آقا؟ نه اصل این نقل که مسلمه، اصل نقلش مسلمه، باشه. اینی که حالا یه کسی بالاخره در این فرض کنید که حالا روایات مشابه اینم که قریب المضمون به این باشه وجود داره که دیگران نقل کرده باشن، چی؟ نه دیگه، اندک نمیشه دیگه. اگر قرینه داشتیم آقا مضمون این روایت در روایات دیگه ما آمده، خود همین قرینه میشه که ما اون روایت هم بپذیریم. خب حالا اکثار، حالا یعنی اگر ما دلیل بر توثیق اون شخص نداشتیم اما دیدیم که مثلا 100 تا روایت نقل کرده و این روایات هم مضامینش در روایات دیگه آمده، این کافیه. باز اینجا این نکته رو اضافه عرض کنم. دیروز این بحث مطرح شد که آقا این، حالا اینو در بحث مرجحات باید بحث بکنیم. این موافقت با کتاب آیا از خصوصیات خبرین متعارضین که ما عرض کردیم؟ نه، اصلا روایاتی داریم برای این که اصلا این رو ملاک حدیث واحد قرار داده. باز ببینید مثلا تو این روایت در کافی جلد 1 صفحه 69 اونجا از امام صادق نقل میکنه، حضرت فرمود خطب النبی صلی الله علیه و آله و سلم به منا فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلتو. خب اینجا بحث تعارض نیست اصلا. پیامبر فرمود اونی که از من به شما میرسد اگر موافق با قرآن بود من گفتم او را، و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقوله. پس این هست، اصلا عرض کردم نظیر این مضامین میزان عامه. بله، پس این اختصاص به بحث تعارض نداره. خب شما دیروز می‌خواستید اینو قرینه بگیرید برای تعارض. بله، خب حالا این تا اینجا عرض می‌کنم که اما این حدیث که محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسن یا محمد ابن الحسین که دیروز عرض کردیم در تهذیب محمد ابن حسن شمون آمده و اشکال داره، ان یعنی محمد ابن حسن شمون نیست، ان محمد ابن عیسی، این محمد ابن عیسی ابن عبیده که ما در یکی از بحث‌های اصولی راجع به این زیاد بحث کردیم، یعنی موثق می‌دونیم محمد ابن عیسی ابن عبید رو، ان صفوان ابن یحیی، ان داوود ابن حسین که واقفی ثقه است، ان عمر ابن حنظله. لذا بقیه سند هم درست هست، خود عمر ابن حنظله هم که مورد قبول هست، اما متن روایت، روایت یه متن مفصلی داره آیون. من عرض میکنم که یه مقداریشو بخونیم تا برسیم به اون مقداری که ما میخواییم بهش استدلال بکنیم. اولا در مورد اختلاف دو نفر و منازعه‌ای که در دین یا میراث داشتن، اینا رجوع کردن به سلطان جائر، از امام صادق سوال میکنه ایحل ذالک، امام میفرماد نه این حرامه، من تهاکم الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الی الطاغوت. عرض میشود میگه اون چه که این حاکم میگیره سهده ولو به حق قضاوت بکنن. بعد به اون آیه شریفه یریدونن یتهاکم ولد تاغوت، اینها اراده میکنن به تاغوت رجوع کنن در حالی که عمرو که کافر به تاغوت بشن. خب بعد راوی میگه اینا نرن سراغ قضات تاغوت چکار بکنن؟ میفرماد ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمن. اینا به یک فقیهی مراجعه کنن، ممن قد روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی تأمل بکنه با دقت حلال و حرام ما رو بفهمه، احکام ما رو بفهمد، او رو به عنوان حکم قرار بدن. فانی قد جعلت علیکم حاکما فاذا حکم به حکمنا. حالا این قسمت شو میخوام این مقدار معنا کنیم. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله من فانما استخف به حکم الله. اگر یک فقیهی در یک موردی قضاوت کرد و اون طرف قبول نکرد، این استخفاف به حکم الله پیدا کرده و این کبرای استخفاف به حکم الله هم که خودش چه عقوبتی داره و چه پستی برای انسان به وجود میاره در جای خودش روشنه. بعد میفرماد و علینا رده، ما رو رد کرده، و الراد علینا الراد علی الله، راد بر ما راد بر خداست و هو علی حد شرک بالله، این در حد شرک به خدا میشه. خب این مطلب که در اینجا میفرماید که الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد شرک بالله، این و هو علی حد شرک یعنی چی؟ یعنی میشه مشرک، میشه نجس، میشه مرتد، میشود مفسد. حالا اگر یک کسی به یک فقیه مراجعه کرد، قول اون فقیه رو در یک منازعه قبول نکرد، آیا به همین مقدار این میشه مشرک؟ اینجا در بعضی از شروح کافی گفتن مراد از حد شرک بالله یعنی اعلا مراتب الزلاله و ادنا مراتب الاسلام، بهیس لو تجاوز ان لدخل فی الشرک. اولا تعبیر علا حد یعنی داره میرسه به شرک، در به مرز شرک داره میرسه، نه اینکه واقعا مشرک شد. امروز اینو انکار میکنه، فردا میاد خدای نکرده قول پیامبر رو انکار بکنه، میشود مشرک یا مرتد. بگیم این در اعلا درجه زلالت و ادنا مرتبه اسلامه، به طوری که اگر از این مرتبه عبور کند در شرک داخل میشه. بعضی هم گفتن نه، یعنی دخل فی الشرک، این علا حد شرک، دخل فی الشرک، لانه لم یرضى به حکم الله و لم یقبله و رضی به طاغوت. بعضی هم یه احتمال سومی دادن. این رو خوب آقایون دقت کنید، چون این قسمت روایت نیاز به دقت داره فهمش. بعضی ها گفتن که ای اشرک فی حکمهی تعالی غیره، این شرک، شرک در الالوهیت و عبودیت و اینها نیست، شرک در احکامه. یعنی چه؟ یعنی غیر خدا را در حکم خدا شریک قرار داده. اشرک فی حکمهی تعالی غیرهو، غیر خدا را در حکم خدا شریک قرار داده. یعنی برای اینکه غیر خدا هم صلاحیت صدور حکم داشته باشه اعتبار قائل شده. همین اندازه می شود که این عرض می شود که دیگری و غیر رو در حکم خدا شریک قرار داده. پس ببینید این هو علی حد شرک بالله، بگیم این حد یعنی مرز، هنوز به شرک نرسیده، یه خورده دیگه مخالفت بکنه به شرک میرسه، یا نه بگیم نه این علی حد شرک، به شرک رسید، مشرک هم میشه این آدم. احتمال دوم، احتمال سوم این است که نه، اصلا شرک در الوهیت و خالقیت و اینا نیست، این شرک، شرک در احکامه، یعنی برای خدا شریک در جعل ما قائل بشیم، بگیم همانطوری که خدا میتواند جعل بکند، تشریع بکند، غیر خدا هم میتواند تشریع بکند. این سه احتمال در این و هو علی حد شرک بالله. چی؟ نه، اونا با اجازه خدا تشریع میکنن. این غیر خدا یعنی غیری که از ناحیه خدا مجاز نیست، غیر خدا یعنی غیری که از ناحیه خودش، که مثلا فرض کنید این قانونگذارای بشری، این حقوق بشری ها مثلا، اینا خودشون رو مستقلا منبع برای جعل و تشریع در احکام میبینن. حالا ببینید آقایون، این عبارت که خب حالا روایت مهمی که در بحث مسئله ولایت فقیه هست، این روایته، اولا یه نکته اینجا وجود داره و اون این است که میگه فاذا حکم به حکمنا، اگر اون فقیه به حکم ما حکم کرد، فلم یقبله، یعنی اینم میدونه این حکم حکم خداست و حکم ائمه است، فلم یقبله، یعنی یه وقتی است که یه کسی میگه آقا من در اینکه این حکم حکم اسلام باشه تردید دارم، اینو نمیشه گفتش که میره در حد شرک بالله. اگر یه کسی گفت آقا عرض میشود که یک فقیه جامع الشرایط اگر حکمی کرد، اگر ما بدونیم این حکمش حکم خداست، خب اینجا مخالفت کردن با اون میشه استخفاف به حکم الله، انما یستخفو به حکم الله، استخف به حکم الله. اما اگر کسی میگه آقا من یقین دارم در این مورد این فقیه اشتباه کرد، این همه فقها که در رساله ها حکم می نویسن، حالا اگر یک مقلدی، حالا مجتهد که جای خودش داره، یک مقلدی بگه آقا من برام روشنه که در این مورد اشتباه شده، نمیتونیم بگیم این استخفاف به حکم خدا داره پیدا میکنه، نمیتونیم بگیم این راد بر ائمه است. راد بر ائمه اونجاییست که راد میداند این حکم حکم ائمه است و الا صدق رد نمیکنه. بله شک هم همینطور، اونم صدق رد نمیکنه. در جایی که نمیداند، در جایی هم که اصلا میخوام عرض کنم رد متوقف است بر علم به این که ان هذا حکم الله. بله خیلی خوب، حالا اگر رد کردن استخفاف حکم خدا نکردن. اگر ببینید، اگر بدانن که این حکم اللهه که خب عنوان استخفاف رو داره، اما اگر نمیدونن، نمیدونن باز ما باید ببینیم، باید تبعیت بر اون لازمه. نه خیلی خوب، حالا شما همون مورد از ما قبول بکنی، اونجایی که کسی بداند که این حکم الله نیست، دیگه حکم به حکمنا نشده. ببین میگه فاذا حکم به حکمنا، حالا اونجایی که کسی یقین داره با یه قرائنی که این حکم الله نیست، ببین من اینو دارم برای این عرض میکنم، فرض کنیم حالا برخی از افرادی که در زمان ما نسبت به احکامی که در مورد زنان، در مورد حجاب مثلا، اگر یه زنی امروز آمد این رو درش خدشه کرد، بلا فاصله نگیم مرتد است و مشرک است و تمام شد رفت. البته این فعلا در اینجا در مورد قضاوته، حالا حجاب که از ضروریات دینه، در باب ضروریات هم ما این مسئله رو داریم و برخی از بزرگان مثل مرحوم والد ما و اینام دارن این مسئله رو. ببینید در خود این، در خود ارتداد، نه در با ضروره، در ارتداد اگر یک کسی گفت آقا من فقط شک دارم که این حکم صحیحه یا نه، فقها ها دو دستن، یه دسته میگن هذا مرتدون، یه دسته میگن نه مرتد نیست، این حالا شک داره. اون چه که موجب برای ارتداد است انکار است، ولذا تو روایات ارتداد هم تعبیر به چی آمده؟ جحود، جهل، انکار. اون وقت تازه اون انکارم به این معناست که این میدونه خدا چنین چیزی فرموده، باز میخواد انکار بکنه. ولی اگر گفت من نمیدونم اصلا، این نمیشه گفتش که این عنوان مرتد رو داره. حالا علایان یعنی این قسمتش رو بله بله همینطوری که نمیشه باشه، بعد اوغلایی باشه. بله حالا ببینید نکته دوم که میخوام عرض بکنم، میگه میفرماد فانما استخف به حکم الله. حالا وقت گذشت، فردا ان شاءالله دنبال میکنیم. و صلی الله علیه و آله.